الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولا شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. بحث در محور توحید بود و اینکه اگر جامعه‌ای و ملتی از توحید فاصله بگیرن چه زشتی هایی در فکر و عمل اونها ظاهر میشه. توحید برای بشر احکامی رو قرار میده که یگانگی شخصیتش منجر به اتحاد با یگانه مطلق میشه، ولی اگر انسان جهت توحیدی خودش رو از طریق احکام الهی از دست بده و منصرف بشه به احکام الهی، اینجور نیست که احکامی را بر خودش حمل نکنه، بلکه احکامی را حمل میکنه که حیرانی و گمراهیش رو اضافه میکنه. بشر ذاتش بنده است، همینطور که میتونه بند خدا باشه، اگر بند خدا نباشه بند چیزی دیگه میشه، چون ذاتش عین ربطه. وقتی ذات انسان عین وصله به چیزیست، اگر وصل به حق نشد حتما وصل به باطل میشه. شما در فلسفه صدرایی بردون ثابت میشه که هویت معلول تعلقیست، یعنی هویت هر معلولی عین ربط به علت است. مثل همین نوری که از این لامپ صادر میشه عین ربطه به این لامپه، نمیشه که مستقلن باشه، استقلالش مساوی عدمش است. یعنی شما رابطه این نور رو با اون لامپ قطع کنین دیگه نیست. اینا میگن هویت تعلقی. وقتی معلول هویتش تعلقی است، یعنی شما انسان‌ها هم به عنوان یک معلول عین ربطید، بود ما عین ربط است. حالا اگر ربط به حق پیدا نکرد حتما ربط به باطل پیدا میکنه، ذاتش اینه. فرقش اینه که اگر ربط به حق پیدا کرد و بنده حق شد، رجوعش به حق است. حالا اگر ربط به باطل پیدا کرد و بنده حق نشد، خب رجوعش به باطل است. باطل حقیقت نداره، اینه که عمرش از بین میره. یعنی علت این که اهل شرک، آخر آیه چند تا حالا میریم جلو، میفرماد که مثلا آیه 140 میفرماد و ما کانوا مهتدین. اینا مهتدین اینجور معنی کنید، یعنی هدایت نمیشن. یعنی چی؟ یعنی به هیچی نمیرسن. بعدم میبینین میخوایم چی بگیم. میگه اینایی که این مسیر شرک رو طی میکنن ما کانو مهتدیم، اصلا به جایی نمیرسن. چرا؟ چون به جز حق هر چیزی باطله. باطله یعنی چی؟ یعنی هیچ حقیقت خارجی نداره. خب اگه انسانی که عین اتصال باید باشه به غیر حق متصل شد، خب به هیچی متصل شده است. وهمن به معبودی و مطلوبی نظر داره. خب این رجوعش رجوعه به حقیقتی نیست. اینه که وقتی به خود میاد میدونه هیچی نداره. خداوند نمونه های حرکت مشرکانه را تحلیل میکنه تا عمق فاجعه را برسونه. مسئله خیلی عجیبه، یعنی غفلت از رجوع به حق غفلت از همه حضور است، بقیهش عدم حضور است. یعنی شما در صحنه‌ای که رجوع به حق برادون نیست، در واقع شما در هیچید. من و شما منظورم است، نه اینکه یه حق داریم یه باطل هم داریم. باطل عدم حق است. خب وهمن ما فکر میکنیم که به غیر حقم میشه رجوع کرد. وقت انعکاس این رجوع به غیر حق ببینید چه چیزایی میشه. خدا دست میذاره توی این آیات، رو این آیات، در واقع این آیات رو مطرح میفرماد، میخواد نمونه بدهد که وقتی ملتی فرهنگی تمدنی فرهنگ رجوع به حق از دست داد، ببینید چطوره میشه. حالا این آیات 136 به بعد نمونه است. اگه یاد باشه در آیات قبل پیغمبر گفت خودتون میدونی، پیغمبر بهشون بگو خودتون میدونی، من از دعوتم دست نمیدارم، شما هم دست بر ندارین. بعد معلوم میشه چه کسی عاقبت داره به نتیجه میرسه حرکتش. خب معلومه است که پیغمبر مثل کوه قلبشون محکمه که اینا رجوعشون به باطله. حالا میخواد 60 سال اسرائیل بمونه، میخواد 70 سال بمونه، فرق نمیکنه. وقتی ذات یه موجود رجوعش به باطله، مثل یه سنگه که از اون بالا داره میفته، حالا یه خورده دیر بیفته یا زود بیفته، که در افتادنش ما هیچ مسئله ای نداریم. وقتی آدم چشمش چشم الهی شد که دیگه دنبال این نیست که آمار بگیره ببینه کیا قبول دارن میفته یا کیا قبول نمیفته. اینا بدبختی ملت سرگردان است که میخوان با آمار حقانیت یک کسی را و یک مکتبی را تعیین کنن. آقا خیلی ها قبول دارن. حالا بعد میرسیم، خیلی آیات عجیبیه. میگه این تقاس بی توحیدیست که میخوان با تبلیغات و آمار یه جوری تلقین کنن به خودشون که چون خیلی مردم ما رو قبول دارن پس ما حقیم. اصلا این پایه این که اینا ابرقدرت چیز شدن، تبلیغات جهانی شدن، میدونین که یه فکر است. امثال جناب عالی میگوی من مسئله ما باید با حق حل کنم. یک حقی بیشتر در این عالم نیست، اون وحدت حقی یگانه هستی. اگه پذیرفت دیگه کار تمامه، نپذیرفت یا ویلتنا، چه خاکی به سرمون بکنیم. ولی کسی که از این دستگاه اومد بیرون برای اثبات حقانیت خودش مجبوره چه کار کند؟ اذهان رو بخرد. این اول بدبختیشه. شما حالا 100,000 نفر بگن شما حقی، هیچ نقشی در حقانیت شما ندارد الا اینکه این رنگا ول کنی. معلومه وقتی که کسی رجوع به حق و از دست داد، حالا برای یک هویت مجازی مجبوره چه کار کنه؟ از هان رو بخره. خوب باشی و بدند بدد دانند خلق، به که بددانی باشی و خوب بددانند. این به یعنی بهترینه. میخوام بگم غیر این میشه. دوباره عنایت بفرمان تا این قرآن کمکمون کنه. گفتن با فکر وارد قرآن بشید، اما نه اینکه یه نظر متاسفانه برداریم بریم به قرآن بدیم. خب شما می آدمایی که اهل فکر و عمقن وقتی میرن قرآن عجب نوری را میخواد جلو آدم بذاره، قوت میده به اندیشه، اندیشه را تأیید میکنه. به قول خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه، خواجه نصیر قهرمان فکر است، میگه وقتی میرم سراغ قرآن اندیشم قوت میگیره، اینم چه افقی را جلوی چشم و اندیشم باز میکنه. خب دوباره دقت کنید این پدیده چطور شد که پیدا شد، که یه فرهنگی پیدا شده است که میخواد هویت خودش رو در کثرت نظر بقیه پیدا کنه. این خودش جنس بی‌توحیدی است. چطوری الان شما آیات میخونید که بت پرستا انعکاس بی‌توحیدیشون اینا بود؟ اگه بخواید امروز شما اینا تفسیر کنید، انعکاس بی توحیدی این که انواع و اقسام سیستم‌های خبری و تبلیغاتی رو دارن به پا میکنن که مردم بگن نه اسرائیلی ها خوبن. حالا اگه بگن اسرائیلی خوبن دیگه اینا ناراحت نیستن؟ اولی ناراحت نه، کورید که نمیبینی. بله عصبانی میشن که مثلا چرا فلان روزنامه توی سوئیس نوشته است که اسرائیلی ها بچه های فلسطین رو که میکشن کلیه هاشون را ور میدارن میفروشن. این هم سندش یه سه چهار تا هم شاید دیدین عکسش. خب اینا خیلی عصبانی، نه این روزنامه باید گرفته بشه. خب کچی از این نوع استراب، استراب احمقان است. چرا؟ برای اینکه جنس کار تو که رجوع به غیر حق است سراسر اضمحلال است. صورتهای اضمحلال، یه روز مثلا با کشتی صلح بچهای طرفدار غزه این صورت اضمحلال رو میشه، یه روز با سقوط حسنی مبارک گذرگاه رفح یه مقداری اون یادت نیست که پیارسال بود نم یا پارسا، باور کنین این قرآن خیلی به ما کمک میکنه. پیارسال یک سال نیم پیش اومدن دیوارهای فولادی که آمریکا تهیه کرده بود که بیان اینا بین غزه و مصر بگذرن که این دیوار فولادی را به هیچ وجه دیگه نمیشه سوراخ کرد. چند متر زیر زمین یادتونه؟ خیلی زیر زمین بود، که یعنی هر چه این بچه فلسطینی مظلوم بخوام بکنن دیگه نمیشه، میرسن به آب. خب شما میشنوید وای حالا چی کار کنن؟ چون میدونید که 30-40% اقتصاد غزه با همین کانال هاست، کانال ها بود که بچه ها میکندن با چه سطمه برای که برن نفت مثلا گیر بیارن. خب آدم غمش میگیردش، تازه یه مزدوری مثل حسنی مبارک بیاد برد این دیوارهای فولادی را با پول مردم مصر از آمریکا بخره که این فلسطینی های عزیز ما نتونن بیان ور پول بدن نفت بخرن. خب ظاهر قضیه آدم میگه عجب، حالا چه کار کنیم؟ حالا چه کار کنیم؟ این کار رو بکن که پایگاه شرک رجوع به چیه؟ باطل. این یک صورت بطالت هست. شما خودتون مگه نمیگون بطالت هست یعنی نتیجه نداره؟ خب تمام صورتهای بطالت نتیجه نداره. تا این حل نشد ما با حضرت امام رضوان الله تعالی هم افق نمیشیم، میشیم طرفدار حضرت امام اما از آمریکا میترسیم، میشیم طرفدار حضرت امام اما میگم یه جوری چیکار کنیم رقیب انتخاباتمون لتا پار کنیم. اینا دروغ است، این طرفداری نیست، این پشت کردن است. قلب حضرت امام همه تون تصدیق میکنه قلب قرآن بود. خب این قلب قرآن یه جور دیگه میره جلو. اینکه شما باید همیشه امیدوار باشین این انقلاب چون از قلب یه مرد توحیدی کامل صادر شده است، محال است بذارید باطل جلو واسد لهش میکنید، کنارش هم که واسد تو سرش میزنید. آیه رو نگاه کنید و جعلوا لله، مقدماتی که گم نکردین داره میگه ببینید این اهل شرکی که پشت میکنند به حضرت حق چه کار عجیب و غریب میکنن. اومدن لله برای خدا مما زرع من الحرث والانعام، اونجه که خدا از زراعت و چارپایان خلق کرده نصیبا، برای خدا قسط قرار میده. خود خدا خلق کرده، حالا اینا اینقدر مهم شدن که نه ما تصمیم میگیریم. این جان لاک احمق میگه که ما تکلیف دین رو تعیین میکنیم. تو چی که دین تکلیفش رو تعیین کنیم؟ دین اومده از تکلیف همه ما رو تعیین کنه؟ این اصلا اروپا یعنی همینا. اروپا یعنی این که نخبگان باید تعیین تکلیف برای دین بکنن. این حرف آقای سروش بود. آقای سروش میگفت که پیامبران یک زمانی مسئول تعیین تکلیف جامعه بودن، نه پیغمبر خدا، چون اصلا قبول نداره پیامبر از طرف خدا. میگفت یه نخبه است. و امروز روشن فکران جای پیامبران باید تعیین تکلیف کنن. نه اون حرف درسته، نه این حرف درسته. خدا باید تکلیف مردم را بر اساس نوامیس هستی و سنن غیبی تعیین کنه. اینا اومدن احمقا چیکار کردن؟ گفتن خیلی خوب، برای زراعت و چهار پایان اینجوری ما تصمیم میگیریم. نصیباً فقالوا هذا لله بزعمهم، نصیبی برای خدا قرار دادن. گفتن چی؟ این مال خدا، بزعمهم، به گمان خودشون این مال خدا. از همه رو خدا خلق کرده است، مسخره بازی است. اما دقت کنید ببینید بشر به چه روزی میفته. و هذا لشرکائنا، این مقدار محصول و این چهار پایان هم مالی بوتا. شرکائنا یعنی مالی بوتا، یعنی ببینید خودشون تازه اومدن خدا را. دقت کنین این نگاه چقدر عجیبه. خودشون اومدن خدا را و بت‌ها را در عرض هم قرار داده. بعد میگن اینا مال خدا، اینا مال بت‌ها. با چی؟ فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله، اون چه که مال بت‌هاست به خدا نمیرسه، خدا دخالت نکنه، مالش بت‌هاست. و ما کان لله فهو یصل الی شرکائه، و اونایی که مال خداست بوتا میتونن یختشو بردارن، سهم بوتا میتونه. دقت میکنید چرا خدا اومدش رو این دست میذاره؟ برای اینکه این نهایت حماقت است. شما همیشه اینا دارین تو قرآن میخواد که اوج بی توحیدی ببینین به کجا میرسید. بعضی موقع بعضیا اشکال میکنن که چرا شما وقتی مثلا میخواید نقد کنین آمریکا رو بدیاش رو میگین، خوبیاش رو بگین. سوال من اینه، اون چه که منجر به این پس فطرتی شده است اون روحی استکبار است؟ اون که فطرت ها بالاخره هنوز یه سلامتی دارن، یه حرکات سالم انجام میدن که این رو به استکبارشون نداره. که ما روح استکباریه که میخوایم نشون بدیم، باید اون اوج رزالت استکباریه نشون بدیم. یا آدم بیدین اگر راست میگه راستیشه باید نشون بدن، یا آثار بیدینیشه اون راستیش رو که به جهت فطرت الهیش است که راست میگه. اون که از جهت کفرش شما اگه بخواد بهش نگاه کنید باید آثار کفرش رو نشون بدید. میگه که اینجوری خلاصه شدن که شرکا را در عرض خدا، بت‌ها را در عرض خدا قرار دادن و بعدم اینجوری قضاوت کردن. دیگه تکرار نکنم. آخر آیه میگه سا اما یحکمون، خیلی بد قضاوت میکنن. یحکمون رو اینجا باید یه معنای خاص برش بگیرید، یعنی فکر و حکم و داوریشون، اندیششون خیلی خرابه است. یعنی حکمت هم که میگن حکم باشد وسعت داره این لغت. اینجا که میگه سا اما یحکمون، یعنی این نوع فکر و اندیشه خیلی بد فکر و اندیشه است که اینا بدترین از خلاصه. چرا بدترین است؟ خب برای که جایگاه حقیقی ترین حقایق رو که حضرت حق است اینقدر آوردن پای که در عرض چی؟ بت‌ها قرار دادن و بعد خدا رو از بت‌ها هم پایین‌تر آوردن. که خدا خلاصه نمیشه بوتا تجاوز کنه حق خدا را بگیره، ولی خدا همچه حقی نداره. یعنی این دیگه تعبیر خود کوچکتر کردن ساحت حق حتی از بوتا. خب اینا باید این فکر را بروز کنی. این فکر یه جنسی داره به نام قفلت از حضور یگانه حضرت حق در همه عوالم. این فکر توحیدی را ببینین اگه کسی غفلت ازش بکنه به چه روزی میفته. امروز هم شما صورتهایی که از بی توحیدی ملت ها میبینید باید بتونین تحلیل کنی. نگون که نه مثلا علتش این است که اینا مثلا یه خورده دنبال نفتند. اینا تحلیل های منقطعه. معلومه که دنبال نفتن، معلومه است که بهترین نفت دنیا هم لیبیه، اما اینا یه جای دیگه باید تحلیل بشه. این که ملتی که از توحید غافل بشن این انعکاساش اینطوری است. بنده گاهی خبرها را نیمه که میخونم باقیش را نمیخونم. چرا؟ چون میبینم که این خبر کمک من میکنه که صورت بی توحیدی اینا رو ببینم. حالا دیگه ریزه کاری های این که حالا این بی توحیدی به چه شکل است، نمیدونم اول میخوان نسل کشی کنن در لیبی و بعدش میخوان که زیر ساختش از بین ببرن، بعد در نتیجه مردم لیبی شدیدن به اینا نیاز خواهند داشت، بعد که نیاز خواهند داشت دیگه اینا سوار ملت میشن. اینا صورتهای مختلف استکبار است. ما صورت بی توحیدی تمدن غربا که دیدیم حتما اینا هست. حضرت امام بارها کمک ما میکردن. یه جا فرمودن صدام هر کاری از دستش برمیا میکنه. چرا؟ چون یه دهی میگفتن بیایم به فرانسه خلاصه یه چراغ سبز نشون بدیم که سوپر اتانداردارا به صدام نده، چون این سوپر اتانداردار در بمباران شهرها خیلی قدرت مانورش زیاد بود. امام فرمودن اصلا از این فکر نکنیم. اینا همشون و به خصوص صدام هر کاری که بتونن ضد ما میکنن. خب این از کجا این مرد آورده است؟ چرا ما روشن فکر ما عکسشه؟ چرا مثلا دولت اصلاحات برمیدارد به بوش نامه مینویسد که ما خلاصه قول میدیم که حزب الله را پشتیبانی نکنیم، اتمتوممون هم جمع کنیم، شما ما را از این محور شرارت درارید؟ چرا یهو اینقدر پست میشد یک کس؟ برای اینکه روح استکبار نمیشناسه، نمیفهمد روح استکبار. خب برعکسش نگاه کنید به نگاه رهبری. ایشون میفرماند شما یه قدم برین عقب، دشمن شما چند قدم میاد جلو. من این صحبت که ایشون در 14 خرداد کردن واقعا ذات یک معنویت بزرگ میدونم. به رفقام گفتم اینا کم داره دروش کار میشه. به این بزرگی آدم بفهمه که آقا جنس استکبار اینه که هرچی تو کتابی های بیشتر استکبار کنه. اینا با قرآن میشه به دست آورد، با تحلیل های اجتماعی درست عکسش است. شما این که میبینین این بیچاره در یونان حاضر است که بچه هایی مثلا که این کشتی هایی که میخوان برن غزه اینا رو میگیره، برای این که این نمیفهمه. یونانی ها میدونن که یه ملت شجاع ضد استکباره. ولی چطور میشه که این نخست وزیر ورشکسته شون برای سنار که بانک جهانی بهشون پول بده میاد الان یه خیانت بزرگ به آزادگی میکنه؟ شما این کشتیایی که دارید میرید برای اینکه نون و آب بده به مردم غزه، هر ساحلی که پهلو بگیرید اینقدر که یخت بنزین بزنید، اینا که کاری نمیخوام بکنه، اینا میخوان یه مقداری نمیدونم بنزین از حالا یا هر چی گازایل از هر چی میزنن و حرکت کنن. مایحتاج عادی اینا غذابایی که از قبل تهیه کرد، ولی یه مرتبهش اینقدر خیانت. ما باید پیش بینی بکنیم ملتی که بندش به بند یا حاکمی که البته من مردم یونان را معتقد نیستم، همیشه زمان شاه و اینا کمک میکردن به حرکت هایی که ضد شاه بود، ولی بالاخره حاکمانی که بند نافشون به استکبار وصل بشه امکان هر گونه خیانتی ازشون میاد. ما باید اینو قاعده بگیریم. خب وقتی قاعده گرفتیم دیگه میدونیم اگه یه قدم عقب نشینی کردم اون دو قدم میاد جلو. وقتی اینا دونستیم دیگه موضعمون مشخص شد. امام فرمودن صدام و استکبار هر کاری از دستشون برمیا میکنن. نتیجه چی شد؟ بچه های جنگ و جبهه دیگه زدن به سیم آخر، دیگه دلواپس این نبودن که حالا سوپر اتاندارده میاد یا نمیاد. فرض کردن خب میاد، دیدیدم که اومد. نتیجهش هم چی شد؟ قبل از اینکه نیومده بود گفتیم وای اگه بیاد چیکار کنیم، اومد و شهر رو هم بمبارون کرد و هیچ کاری هم نتونستم بکنم. خب این که بهتر شد؟ این که بهتر شد که ما آبروی تمام قدرت جهانی را تونستیم ببریم. اینجا میفرماد که خیلی آیه خوبیه، و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاهم. میگه اینجوری شرکاهم، ما بیارین اول، اینجوری این بت پرستی، این رجوع به بت‌ها، این رجوع به قدرت‌های غیر الهی کاری میکنه که زینت میده برای بسیاری از مشرکین که بچه هاشون هم بکشن. دیگه از این زشتر تو تاریخ واقع میشه؟ یعنی دوباره کجا دست گذاشته؟ خیلی بدی تو دنیا واقع میشه، اما خیلی عجیب میشه. امروز شما ببینید بدترین آدم ها، فاسدترین آدم ها، این علقه فرزندی خودشون را به راحتی از دست نمیدن. حالا ببین یک نوع زندگی، یک نوع رجوع به، یک نوع پشت کردن به خدا کارا به جایی میرسونه که براشون کشتن فرزندانشون زیبا میشه. به دو معنا، به دو معنا مفسرین گفتن، حالا شما خودتون فکر کنید. یه معنا گفتن به جهت فقرشون، یکی به جهت قربانی کردن برای بت‌هاشون. من احتمال میدم، نمیخوام ذهن شما رو مشغول این کنم، که چون فضای بت هاست احتمالاً اون دومیه راحت تر باشه. اونجا خودش حسا، یعنی در این که اینها بچه هاشون به جهت فقر میکشتن که صریحاً آیه داریم. اما اینجا بحث اینه که ببینین آقا برای یه فکر وهمی چه تعلق طبیعی رو از دست میدن. انسان ها به طور طبیعی بچه هاشون رو دوست دارن. حالا ببین بشر کارش به کجا میرسه که برای بتش، یعنی یک مشغولیت ذهنی که هیچ خارجیتی نداره، چهار تا سنگ و چوب را دل بستگی که رجوع به یه واقعیت خارجی نیست، میگه برای یک مشغولیت ذهنی دست به احمقانه ترین کار میزنه. و زینه کی؟ همون شرکاهم. یعنی این بت‌هاشون، این فکر غلطشون کار را به جای میرسونه که اینها زشت‌ترین کار را انجام میدن. تحلیلش بکنید خودتون که اگر کسی پشت به توحید بکنه، رجوعش به این حقیقت یگانه هستی نباشه، هر جنایتی از دستش عملی میشه به خاطر صور ذهنیه، بت ذهنی. اینا در جای دیگه دارین دیگه، وقتی ما میگیم بت، هیچ وقت هیچ عربی یا هیچ جاهلی این سنگ و چوب منظورش نبود. تو بحث سوره انبیا این بحث شد. اینا یک تصور ذهنی، توتم شندن دیگه، توتم، یه توتمی را میپرستن که این بت که ظاهر هست صورت اونه. برای همه اگه دقت کردید مثلا مجسمه بودا چشماش همه، به معنی چی؟ که توتمشون به هیچ کس نظر مستقیم نمی کنه، نظر قلبی می کنه. دانه اونا برای خودشون هم یه قداستی. یا مثلا دقت کردین چهار زانو نشسته است متمرکز، این توتم تمرکزی است که در بودا هست. حالا این تازه خوباشون است. بعضی هاشون اگه دیده باشین مثلا دوتا شاخ دارد، یا کفشاش دراز است، مثلا کفشاشون دراز، نوک درازه. تو روایت هم داریم که شیطان کفشاش نوکش درازه، یه تیکه مد شده بود، این روح شیطان. روایت از امیرالمومنین نیست، من خودم هم نمیدونستم. یعنی من اول این کفش درازه رو دیدم، بعد که روایت خوندم دیدم ای بابا روح شیطانی چقدر تطبیق میکنه. این فکر میکنه خودش دوست میداره که نوک کفشاش دراز باشه، این شیطان است که دوست می‌دارد. اینا متحد کرده است با خودش، سلیقه‌اش سلیقه شیطانی شده است. اینا رو میگن به اصطلاح یک توتم ذهنیه. بت‌پرستی ریشش تو اون توتم ذهنی است، تو اون ساختار فکری است که این را مصداق اون میدونه. حرف هم زیاد دارن، یعنی اگه بشینی پا صحبتشون هیچ فرق نمیکنه. تمام بت پرستا، از شیطون پرستا بگی تا مثلا بقیه بت پرستا که حالا من چون بعضی هاشونا احتیاط میکنم بگم بت پرستن، سرخ پس پوستام از این توتما دارن، ولی یه چیزایی برای خودشون بی خود ساختن، اما افقشون خب بهتر است. حاصل قضیه این که میگه آقا این نوع رجوع به غیر خدا ببینید کارا به کجا میکشونید که بچهش هم میکشه. نتیجه چی میگیرین؟ پس شما انتظار دارید که یه ملتی که از خدا فاصله گرفت خودش هم ویران کنه، پای نابودی خودش هم واسه. خواهش میکنم به این جمله دقت کنید. بنده تا اونجایی که اطلاع دارم و کار کردم، غرب بیش از این که بقیه ملت ها را نابود کنه خودش را داره نابود میکنه، ولی نمیفهمید. همیشه اینو بدونین، اگر در یک تمدنی خانواده نابود شد، این تمدن نابود است، نابود نابود. اینقدر که شما امروز تو غرب آثار نابودی یا میبینین، اینجا نمیبینین، نمیذارن درست ما تحلیل کنیم. خب حالا پس نتیجه بگیرید، آثار استکبار زیر بار حکم حق نرفتن، اینه که شما میبینید که بدترین عمل از اینا سر میزنید. آیه رو ادامه میدیم. خود قرآن خیلی قشنگ میگه ل یردوهم و لیلبسوا علیهم دینهم. میفرماد که این نوع شرک و بت پرستی یا رجوع به غیر حق نتیجهش چیه؟ ساقط بهشون میکنه این بت پرستی. خیلی تعبیر قشنگه. و دیگه چه کار میکنه؟ کاری میکنه که اینها اون زشتی دینشون رو ریال بسو نبینن، مشتبه بشه براشون، بپوشونه براشون زشتی کارشون و مشیشون و تمدنشون. خب واقعا مگه امروز اینطور نیست؟ امروز تمدن غرب بدترین کارا رو میکنه. از این عجیبتر خداشون یه فیلمای خیلی خوبی گاهی اندیشمندان بزرگشون میسازن که خوبم میسازن. میگه که غرب میاد کارمنده خودش، خوب دقت کنید ببینید ما چه روزگاهی گرفتار میشه. میگه یکی از کارای تمدن غربی اینه که کارمنده را شدیداً مشغول میکنه که علقه بین این مرد و همسرش کم بشه. چرا؟ وقتی مرد شب و روز داره کار میکنه، خب این دیگه نمیرسه که به خانواده و همسرش برسته. که بعد میگه چرا؟ میگه اگه یه کارمندی علقه به همسرش داشته باشه، این هرچی ما دست دور میدیم نمی کنید. مثلا بهش بگم همین حالا فعل مجلس یه بلیت برات میخریم از مثلا لندن، بیا برو تایلند. میگه همسرم باید راضی باشه، روح زنم باید یه مقدار بپذیره. میگه میخوام اینو از بین ببریم. خب برای اینکه اینو از بین ببرن میان چه کار میکنن؟ برنامه میدن به اداره که اینقدر به اینا کار بده که نرسد به همسرش یه تلفن هم بزنه. بعد چی؟ بعد اضافه کارش هم بده و محتاجش کن. یعنی بگو آخه یه ماشین فولکس واگن به درد نمیخوره، یه بنز باید تو داشته باشی. حالا این باید چه کار کنه؟ اضافه کار بگه. بعد همسرش قر میزنه دیگه، به مشاوراش تحمیل کن که زنی که اعتراض میکنه به درد نمیخوره، تو میتونی با همکار اداری باشین بدون ازدواج. شما میدونید که بیش از 60% همخوابگی ها در لندن هنوز ازدواج نکردن. این ریشه داره. قبلا عکسش بود، ازدواج میکردن، یعنی به اصطلاح میرفتن پیش کشیش سیغه میخوندن، بعد میرفتن زندگی زناشونو داشتن. الان اینجور نیست، اینم بیشتر میشه. این که تازه من میگم آمار مال 7-8 سال پیشه. همین دقیقاً شاید 2 هفته پیش دیدین که فلان خانم و آقای مشهور فرانسوی با داشتن 2 تا بچه تازه رفتن ازدواج کردن. شما تعجب میکنی، نه یه فرهنگ برنامه روشه است. اگر رجوع به توحید نبود حالا چی میشه؟ خب خانواده نابود شد. این خانمی که هویت خودش این قرار میداد که در خدمت این خانواده و شوهرش باشه و حیات خودش دیگه اصلا بی هویت میشه، میشه چی؟ پا به پای مرده. حالا پا به پای مرده که شد، زیباترین زندگی که زندگی خانوادگی بود به کل از دست رفت. برای همیشه یکی از بهترین ساحت‌های حیات بشر نابود شد. تو قربان اینطوریه. من خودم شبل 10-15 سال پیش از این، وقتی این کتاب بسیار عالمانه ی آقای دکتر مددپور، یادم نیست کدوماش بود، تقریبا کلیه کتاباشون این نکته را داره، مرحوم مددپور میگفت در غرب اصلا خانواده معنا نمیده، 20 سال پیش بود شد. من نمیفهمیدم، یعنی ممکنه بگید مفهومم میفهمیدم، نه حس نمیکردم این چه نوع حیاتیست. خب بعدیم واقعا حالا من نمیدونم چقدر عزیزان عمق فاجعه را میدونن، این آیه فوق‌العاده‌ایه. میگه ببین بت ذهنی، تصورات غلط بشر به کجا میرسونه که به جای اینکه فرزند که حاصل یک خانواده است ارزش داشته باشه، برای این بت که این بت چیه؟ هیچی اضافه کار فلکس واگون به بنز تبدیل بشه، بعد یه مأموریت تایوان، بعد چی؟ بزرگترین افتخار که با وزیر خارجه تایوان بنده یه مصاحبه‌ای داشته. شما خب چی شد بالاخره؟ این خود همون بوتس یا بوت نیست؟ هیچیه. میگه که این نوع رجوع، یعنی اون افراد را، اون بوت پرستار را، اون بوت ها ساقط میکنه. و دیگه چی؟ و لیلبسوا علیهم دینهم، و باعث میشه که این دین احمقانه ای که برای خودشون شک دادند رو عمق زشتیش نفهمن. و این چیز خیلی خوبیه اگه شما چشم دون رو باز کنیم. ولا شاء الله ما فعلوا. پیغمبر جان، این تیکه را یادم باشد قبلا هم ما از این سیاق آیه بحث کردیم. پیغمبر جان، اگه خدا میخواست که اینا رو هدایت کنه میکرد، و اینا هم این کارا رو نمیکردن. دیگه اینا از دست رفتن. دلش از کجاست؟ دنبال آیه فذرهم، ولشون کن فذرهم و ما یفترون. و دیگه چی؟ و اون تهمتایی که به ما میزنن که آقا شما زناتون رو تو خونه اسیر کردن، داشت ما اصلا بی خودی نصف جامعه را تعطیل کردن، محلشون نزده. اینا بیش از این بدبختن که این حرفشون رو بهش محل بگذاری. شما گاهی من دیدم الحمدلله خدا کمک کرده است به بعضی این جوانا، گاهی شایعاته که ماهوارا میسازند. همین امروز دیدم یکی نوشته بود که من خودم محل نمیذارم به اینا، ولی یه رفیق داریم، هی حالا میخواد این سوالا جواب بدین، حالا شما جواب بدین. یعنی خود سوال کننده میدونه از این سوال مزخرفه است. روح قرآنیش روشنش کرده بود فذرهم و ما یفترون، ولشون کن، اینا سگن، هر چی بگن پارس است. پارس که جواب نداره. و این تهمت هم که میزنن نقش ایجاد نمی کنه. من روی حرف دارم، من نظرم از که ما وظیفه‌مون است به یه معنا جواب بدیم، شبهات رو جواب بدیم، جوابم میدیم، اما مطمئن باشین 100 برابر اینا زمان شاه که ما دور جون شما خلاصه اون روز سرمون تو سرا بود، اینا را دیدیم، دلواپس هم بودیم، شابم که خودش کمک میکرد، تلویزیونش شما نمیدونم یادتون میاد یه فیلمی بود، شاید من دو سالهای دور از چی بود که اگه دقت میکردین زنه دوتا شوهر داشت. این خانم ایران نبود فیلمشا، این خانم یه شوهر رسمی داشت یه شوهر غیر رسمی. آقا شاید نشون میداد که گاهی وقتا پیش اینه تو دل واپسه. خب اینا چرا نشون میدادن؟ اساسی بود فمینیسم چندین دیگه. این خانم فرح لعنت کرده یکی از مأموریتاش این بود که خانواده رو منفجر کنه، در حدی که این فیلم تو هر تلویزیون که میدونی خیلی ها نداشتن، ولی این فیلم حسابی جذب کرده بود. نتیجه چی شد؟ با دوتا مرگ بر شاه همش رفت. این فذر هما و ما یفتر، یعنی اینقدر تلاش میکنن یفتر اونجا افترا، یعنی بگن دین عقب افتاده است و ما جلو افتادیم. میگه نه شما جواب بدین. همون وقت هم حضرت امام اینا نقد میکردن، اما نقدی که فکر کنیم ریشه دین امام رو میزنن ابدا، نقدی که معلوم بشه ریشه شون رو ما میخواییم بزنیم. گاهی من خوشحال میشم یه سوال جواب میدم برای اینکه معلوم باشه طرف چقدر نمیفهمه. اینو قبول دارم، یعنی گاهی این شبهات که میکنند من وظیفم، شما وظیفت نیست خوب جواب بدید، اما نه جواب از این که وای حالا دینمونو میخورنده میره بکارش، نه، برای اینکه معلوم بشه که خدا دشمنان ما رو خیلی احمق خلق کرده، دل آدم هم حال میاد. این خوبه. من گاهی به رفقا عرض میکنم، میگم من اینا جواب ندادم برای اینکه مسئله دارم و میخوام خودم رو مثلا دفاع کنم. حس کردم که یه فرهنگی را میشد به رفقا داد که نه در جواب بعضی شبهات و اشکالات یه روحانیتی پیدا میشه. این خوبه. این که من نمیگم این آیه رو تونستم بحث کنم، این آیه خیلی آیه عمیقیه، سو حالا در حدی که ما بابش آواز کنیم. واقعا بعد از جلسه عزیزان برین روی آیه تأمل کنیم. من ده به این امید بحث میکنم که ذهنا آماده بشه بعدن خودتون امکان تفکر رو آیات براتون پیش بیاد. خود منم همینطورم، وقتی فرمایشات آیت الله جوادی رو گوش میدم، دنبال میکنم، یادداشت میکنم، این کمک رو برام دارید که رو آیه از این به بعد بهتر میتونم فکر کنم. لازم نیست که عین اون که ایشون میفرمانده حفظ کنم. مثلا میگه قرآن باید حفظ بشه معانیش، باید ما با آیات مرتبط بشیم، خدا با این آیاتش با ما حرف بزنه. من باز تاکید میکنم اگر آیاتی که بحث میشه و بعد برید روش تدبر کنین، چیزهایی برادون کشف میشه که اصلا تو این جلسه تر هم نشد. ولی اینا من قول میدم، فقط استمرار میخوام. هنوز بحثمون و قالو، یعنی این مشرک ها کارشون به کجا میرسه؟ قالو هاذهی انعامون و حرسون هجر لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم. میگن چی؟ میگن این چهار پایا و این زمین ممنوع است، هجر ممنوع است، هیچگی نباید اینا رو بخورد. حالا معلوم میکنه لا یطعمها الا من نشاء، هر کس که خود بوتا بخواند. خب خود بوتا میخوان که کی این زمین ها رو برداره؟ رئیس بوتا میاد میگه چه؟ میگه آقا این بوتا گفتن که من نصف اصفهان مالم باشه. رئیس بوتا گفتن، بوتا میفرما این چهار پایان هم که مالی من باشه، شما نباید برداری. دقت کنی به زمه، یعنی به خیالات احمقانشون، و انعامون و چهار پایانی که حسن که حرمت ظهورها و انعامون لا یذکرون اسم الله علیها افتراء علیه، و انعامی را چهار پایانی رو اینا تعیین میکنن که سوارشون نباید کسی بشه، پشتشون سوار شدن حرمت، و چهار پایانی هم اینا مورد نظر دارن که اسم بوتا برده بشه، لا یذکرون اسم الله علیها، که چی؟ افتراء علیه. میگن خدا اینجور گفته، افترا میبندن به خدا. دوباره جمعش میکنم آیه رو، افترا میبندن به خدا که خدا گفته است که چی؟ این چهار پایان و این زمین رو هیچکی نباید درش تصرف کنه، مربوط به خداست، و این چهار پایانم کسی نباید سوارش بشه، خدا گفته است، و این چهار پایانم با اسم حبل و نمیدونم این بوت باید ذبح بشه. یعنی میگفتن به نام حبل سرش رو میبریدن. چرا قربان همچی کردین؟ خدا گفته است. این که میگه افتراء علیه، یعنی به خدا افترا میبندن. خب تا اینجا میخواد موضوع رو بگه. البته تو تفسیر حالا اگه نگاه کنی در آیه 103 سوره مائده، اینا انعام را چند قسمت کردن. یکی بحیره، شطوری که 10 شکم زایده باشه. میگه نه اینا دیگه نباید که خلاصه گوشتشه بخورید، مال خداست که خان بخورید. و صائبه، گوسفندی که ده شکم زایده باشه، و هام شطوری که اونم نر باشه، نر اون شطوری که جگاه کرده ده شکم زایده است. یعنی اینا دقت هم میکنه، اینا اومن یه نژاد خاصی میشن دیگه، نژاد پرورده، اینا میره مال خان. یعنی یه همچی فکر و فرهنگی، بحثم اینا نیست، بحثم اینه که میگه ببینین چه کار کردن برای خودشون، چه چیزایی ساختن. قرآن میفرماد سیجزیهم بما کانوا یفترون، خیلی زود، خیلی زود جزای اینهایی که چنین افتراعاتی را میزنند به خدا جزاشون را میده. دقت بفرمان، داره میگه سیجزی هم به ما کانو یفترون، ما بی تفاوت نیستیم از این کارا من در آوری که اینا میکنن. مثلا همه این حرفا رو زد برای این قسمت آخر و آیه بعدی، میگه که نظام عالم قواعد و قوانینی داره، این جور نیست که هر جور شما دل خودون خاص قاعده بذارید. ما نسبت به این قواعد و احکام من درآوری که شما میذارید، اینا بخور اینا نخور، اینا چقدرشه بخور، ما نسبت به اینا بی تفاوت نیستیم. انشاءالله از این قسمت آیه و آیه بعدی نتیجه فوق‌العاده ای باید بگیرید. بریم آیه بعدی. و قالوا فی بطون هذه الانعام خالصتون لذکورنا، گفتن در بطون همون انعام، بحیره و صائمه و هام، چی اینا گوشت و نمیدونم چیزاشو، اینا فقط مال اوناست که مردهای ما و فرزندان ما پسر. و محرمون علی ازواجنا، برای زنای ما حرام است. و این یکن میتتن فهم فیه شرکا، حالا اگه یه بچه مرده به دنیا آورد این بحیره و صائمه، طور نیست زنام استفاده کنن. اما یه مرده، اما اگه یه مثلا یه شطوری زنده به وجود اومد، خانوما توقف، حق تقدم با مرداست، و حق تقدم که حق مرداست فقط. چرا؟ حالا اینجوری دیگه برنامه ریزی کردن. سیجزیهم وصفهم انه حکیم علیم، میفرماد خیلی زود جزا، خیلی زود جزای این وصف و اینها را میده. وصفشون یه افترا و دروغ بود دیگه، برای خودشون چیز در آورده بودن. میگه ما میذاریم این مسئله به راحتی تموم بشه. فرهنگی و تمدنی که این چیزای من درآوری را به بشر تحمیل کند، آخرش به انتها نمیرسه، این به انتها نمیرسه، این به بحران میرسه. این که میگه سیجزیهم وصفهم، یعنی این مدیریت و برنامه ریزی و این آکادمی و این نقشه ها، اینا به انتها نمیرسه، ما جزاشون میدیم، یعنی برخورد میکنیم، بی تفاوت نیستیم. نتیجه چی؟ آخر آیم که میگه انه حکیم علی، اولا حکیم است، هر چیزی باید جا خودش باشه. این آدم مزخرف که این حرفا زده است که نمیذاریمش جای بچه حزب اللهی بسیجی، اینا تو سرش میزنیم، نمیذاریم که سر به سلامت ببرد یه کسی، هر اطفالی میخواد دره هر چیزی را تحمیل کنه. یارو گفته بود چی؟ من نماز نمیخونم اما قرآن میخونم. میگم چرا؟ خب دلم میخواد. تو اون قرآنی که تو میخونی میگه اقم صلات، پس تو قرآن هم نمیخونی، پس تو چی دلت میخواد آواز بخونی با الفاظ قرآن ای. خب نتیجه چی؟ بعد هم شما میگید که این بیچاره قرآن که میخون، پس چرا به این روز افتاد؟ کی قرآن میخون؟ قرآن میگه که اگه خواستی منو بخونی باید خودت بذاری در اختیار من، نه اینکه من در اختیار تو. امروز متاسفانه با همین ما نمیدونیم بعضی مذهبیامون چقدر پرتن، خدا را در اختیار گرفتن، قرآن را میگن بیا در خدمت ما، نخن شما برو در خدمت قرآن تا نجاتت بده. میگه سیجزیهم وصفهم، اگه تفسیرم نگاه کنین وقت گذاشتن مفسرین روی این قسمت، من نمیخوام اون باب فنی که اونا باز کردند و باز کنم، ولی حداقل همینه که تأکید میکنم، این وصف و این نوع تعریفی که کردن، این تعریف بی تفاوت ازش گذشته نمیشه. چرا؟ اینکه خدا حکیم است، هر چیز را جا خودش میخوان، و علیم است. اون جلسه هم عرض کردم این لغت علیم تو آیات قرآن به معنای علم خونسا نیست، میگه میدونم چی کار کردی، یعنی آره غلطی کردی. این علیمی که شما خود نمیگون ما فهمیدم چی کار کردی، میگه خب پس آره فهمیدی، میگه نه منظورم اینه که فهمیدم یه غلطی کردی. این که میگه علیم یعنی من میدانم این کار زشته است و نسبت به زشتی این کار موضع دارم. میخونیم باقیشا؟ قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفحا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد زلوا وما كانوا مهتدين. میگه که قد چطوری معنی میکنیم؟ یعنی معنیش نیست یقینا، یعنی این یه مسئله نیست که بشه گذاشت. شما یه دروغ بگوید توبه کنین میگذرد خدا، یه گناه بکنین ادامه ندین توبه هم نکنین میگذره. اما یه جا میگه گذشتنی نیست. این قد اینجا میاد قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفها، یقینا کسی که احمقانه کار بدون علم حقیقی، کاری بدون وحی الهی انجام بده تا اونجایی که فرزندش هم میکشه، این را ما نمیگذاریم. این نظام ما طوریست که اینا به ضرر میرسونیم، به ضررش بهش نشون میدیم. این که میفرماد ضرر کرد یعنی در نظام الهی این نجس، در نظام الهی از پل عبور نکرد، خسرل ضرر کرد، همه چیزش را باخ. چرا؟ چون این کار علمی نبود، کاری مبتنی بر وحی و نقل نبود. این که میگه به غیر علم همیشه بدونید یعنی یا باید مبتنی بر عقل باشه یا مبتنی بر وحی، یا نقل معتبر یا عقل زلال. میگه این جور نبود، اینا از سر بی فرهنگی این کارو کردن. و حرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله، میگه باختن، ضرر کردن، شکست خوردن، بی نتیجه شدن. همه اینا لغت خسرو حساب. اونهایی که اومدن گفتن چی حرام چی حرام، اونچه که رزقهم الله خدا رزقشون کرده، کی خدا گفت شطوری که ده شکم میزاید و یه عده باید نخورن، نمیدونم این گوسفند نباید یه عده بخورن. میگه نه، اینا ضرر کردن. چرا؟ اونچه خدا برای جامعه بشری حلال کرد اینا حرام کردن. دنبال آیه رو هم میخونیم، میگه قد زلو، قد دوباره معنی چی شد؟ یقیناً اینها مقصدشون رو گم کردن، به اون چه برنامه ریزی کردن برسن نمیرسن. اینها میخواستن به قول راسل میگه ما میخواستیم با این تمدن بهشتی که پیغمبر را قولش داده بودن رو زمین ایجاد کنیم. بعد میگه با دو تا جنگ جهانی که در همون بهشت ما ایجاد شد از جهنم هم بدتر شد. این همون زلوه. یعنی اینا حتماً به یک زلو را معنی کردن حیرت، بی نتیجگی میرسن. و ما کانو مهتدیم، روی اینش دلم میخواه بمونیم. هدایت و معنیش را که میدونید یعنی چه؟ یعنی یک مقصد متعالی. خب میگه اینا هرگز اصلا نظر به اون مقصد متعالی ندارن. میخواد چی بگه؟ شاید شما مثال میزنن، شاید شما گاهی مسئله را جزئی بگیرید. وقتی که این لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی سال 41 تصویب شد، ظاهرش چیزی که نبود، یکی این که میخوایم که کارگران در سود کارخانه ها سهیم بشن، بعد یا خوبه؟ خوب باید بشن دیگه. چی؟ میخوایم که زنا در انتخابات بیان شرکت کن، این هم که طور نیست دیگه. چی؟ بتونن وکیل مجلس هم که بشه، خب این هم که خوبه. امام اونچنان بلند شدن مثل شیر مقابله کردن محکم، خدا رحمت کند مردم مرحوم فلسفی را، در تهران خونه ی آیت الله بهبهانی رفت بالا منبر گفت مردم میدونین این لایحه یعنی چی؟ این یعنی کشتن حسین. از کجای این لایه مرحوم فلسفی بصیر متدین کشتن حسین در میاره؟ تازه با خطی که حضرت روح الله رضوان الله تعالی بشتن. این یه شعور بزرگه. گاهی شما میگن خب چیزی نیست که، خب حالا بگن مثلا اینا نخوریم اینا بخوریم، این یعنی جای خدا نشسته، ظاهرش نبینیم، این یعنی یه فرهنگی که اومده میگه به نظر من. تو به نظرت کجا؟ جایی که باید خدا حکم کنه، هر کس دیگه حکم کنه یعنی کشتن خدا، یعنی کشتن امام حسن. این که میگه گاهی آیات به ظاهرش میگه آخه چیزی نیست، چرا اینقدر خدا حساس است روی این؟ یعنی انحراف مطلق بشر. و من خواهش میکنم با این چشم اولیا رو نگاه کنید، با این چشم قرآن رو نگاه کنید، بعد میفهمین که عجب یه مسئله ساده پس نیست، تمام به بشر وارونه میشه. اگه شما میبینید امروز اون آقا میگه قرآن را بسوزونیم، خب راست میگه، به جایی رسیده است که قرآن میخواد تمام اینا نف کنه، خب میگه قرآن را بسوزونیم. خب البته نتیجهش فزر هم و ما یفترون ها، خوشحال بشید. گفتن چی؟ خود اخبار دنیا گفتن، گفتن بعد از 11 سپتامبر که گفتن مسلمون این کار کردن، فروش کتاب های دینی چندین برابر شد و در و قرآن 1100 برابر در آلمان فروشش بیشتر شد. این از خودشون میگم، یارو گفته بود ما قرآن های چاپ کرده بود، خب به زبان آلمانی، خب من گفت که اینا رو فکر کردیم حالا حالا تو انبارامون میمونه، یه هفته یه تموم شد. خب وقتی مردم قرآن میخونن، خودشون دانشمندا میگن ما با خوندن قرآن زندگیمون یه معنا دیگه پیدا کرد، تا دیروز من فکر نمیکردم. میگه نه، قرآن میگه من اینقدر حساسم رو این شرک که توق را به جنگ دعوت میکنم. همین قرآنی که میگه بعضی جا کتابیان مسامحه کنید، میگه افا حالا کشتین هم دیگه را، نمیدونم داداشه دا کش، میتونی قصاص بکنی ولی یعنی ببخشی بهتره. همین قرآن یه جا میگه که آقا با وقت طلوع هم بکو، سوره محمد صلوات الله علیه و آله، میگه حتی اسیرم نگیری. چرا اسیر گرفتید؟ دعوا میکنه به پیغمبر، میگه چرا اسیر گرفتید؟ فقط باید دروشون میکردید تا ریشه شرک به خشکی، ریشه شرک بماند. بودن احمقان مشرک چه نفعی برای خودشون و جامعه داره؟ وقتی متعادله عوض شد، حیات توحیدی اومد، حالا مو به مستر یکی کم شد باید شمشیر بکشی نگذری، چون برای اینکه دیگه توحید حاکم است. منظور عرضم اینه که این قسمت رو شما تو نظام اجتماعی دون حساس بشید. بعضی چیزا هست تو نظام اجتماعی بوی شرک میده، اینا رو باید سخت گرفت. بعضی چیزا بوی سهل‌انگاری میده. این دوتا فرق میکنه. من نظرم از اون مسئولینی که هوشیارانه سعی میکنن توحید رو احیا کنن و در ذیل فکر توحیدی آداب دینی رو حاکم کنن، اینا آینده دارانه کار میکنن. ولی اونایی که نسبت به روح توحیدی خیلی حساس نیستن، میبینن ناماهوارا داره بچه های ما رو درو میکنه، ولی سختگیریشون بیشتر رو ظواهر است، اینا آینده دارانه فکر نمی کنن. عظمت شیعه به آینده فکر کردنش است. ببینید شیعه فرقش با سعودی اینه، سعودی میزنه به دریا، چرا؟ چون حیاتی آینده نداره. سعودی میبینه آینده نداره، پس سه روز دیگه هم بمونه چیه؟ سه رو بل گرفته است. ولی شیعه حاضر است اونقدر کوتاه بیاد که تو تله نیفته، تا آینده‌ای که داره از دست نده. شما در طول تاریخ کجای دنیا بود از که یک یار پیغمبر را که به قول خودشون بهترین شمشیره رو برای حفظ اسلام زد، 60 سال بالا منبر لعنتش کنن؟ گزی زشتر میشد. چرا؟ بلکه معاویه میدونه آینده نداره، میخواد علی هم آینده نداشته باشه. ولی همونجا من جانم آتیش میگیره که امام حسن باید بر اساس شرع بیشینن پا منبری که طرف بالا منبر موظفه چه کار کنه؟ امیرالمومنین لعنت کنه، هیچی هم نکرد. نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد که شما امروز میبینین تنها جریان آینده دار تاریخ فقط شیعه است. امام باقر عزیز میفرمان این آیه که میگه ول عاقبت للمتقین فینا، این آیه برای ماست، ماییم که آینده مالمونه. بعد میفرمان حاکمیت ما هرگز سقوط نمیکنه. میخوام عرض کنم از این آیا چیز یاد بگین که کجا خدا حساس است؟ اونجا که شرک وسط است. یا روایت هم که داریم میفرمان اگر کسی هزار عمل نیکو داشته باشه ولی خردلی از شرک درش باشه بوی جهنم به مشامش نمیرسه. ولی زناکارا گفتن بوی جهنم به مشامش نمیرسه. بذار رک بگم نه، چرا حواسمونی؟ آقا زناکارا مشروب خورا هیچ گفتن که اینا بدان امت ماند. عجیبه. یاره امام صادق بعضیشون خب بی احتیاطی میکردن، شیطونی میکرد، فضا آلوده بوده، وقتی خلیفه عرق میخورده خب دیگه مردم تحت تاثیر قرار میگیرن. حسن میفرماد اینا مذنبین شماند، اینا گناهکارانن، دعاشون کنین درش کن. اما وقتی پای شرکت که این حرفا نیست، شرک یک ذره هم انسان را از همه حیات آینده محروم میکنه. من دلم میخواد از این آیا آپدیت بشید، یعنی به روز فکر کنید. نسالو که من ادعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوه ذكرك ولذه مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که توان پذیرش این قرآن مجید کریم رو داشت، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان، صاحب امرمان، قطب جانمان را از ما راضی و خوشنود بدار. ما را کمک کن که منتظر واقعی مولایمان باشیم. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قد، این هدیه بزرگ تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. رهنمودهای عالیه ایشان را نسبت به مهدویت در جامعه ما نهادینه بگردان. پروردگارا مسئولینی که جانانه و مردانه با تلاش شبانه روزی در احیای شعارهای انقلاب و عدالت اسلامی و برگشت به اصول گرایی ولایی تلاش می کنند، موفق و معید بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.